این برای جوانمون.
بله، خانم زهره کیهان از مشهد مقدس اشاره کردن که من خودم به عنوان جوان ایرانی که خدا رو شکر به این طور محیطا وابسته نشدم، ولی به نظرم مطالب مورد پسند جوانها توی این فضای مجازی هست و اینکه تنوع داره و برای جوانها و نوجوانها اعتیاد آوره.
روبراه، گامی در جهت ارتقا و سلامت جامعه.
روبراه رو از شبکه رادیویی معارف بشنوید.
موج اف ام،
ردیف 96 مگاهرتز.
روبراه.
مجید بابا پاشو در گاف صندوق و باز کن، من بلد نیستم. پاشو بابا جون.
گاف صندوق چی کار دارین آقا جون؟ ها
میخوام این آلبوم خونوادگیمونو که عکسای مادرتو آبجید توشه رو بذارم تو گاف صندوق بابا جون.
آخه مگه جای آلبوم توی گاف صندوق آقا جون؟ ها
بله، برای اینکه داریم میریم مسافرت بابا، تو خونه نیستیم. این آلبوم هم عکسای ناموسمون توشه بابا، باید جاش محفوظ باشه، خدای نکرده به دست غریبه نیفته بابا.
شوخی میکنین آقا جون؟ وای تو رو خدا، یه وقتی حرفا رو جلوی دیگران نزنید آبرومون میره آقا جونا.
برای چی آبرومون بره بابا جون؟
مردم تو این دوره و زمون آقا جون عکس مادراشون رو با بهترین سر و شکل میذارن تو فضای مجازی که همه عالم و آدم ببینن و لایک کنن. اون وقت شما میخواین عکس رو بذارین تو گاف صندوق آقا جون؟
تو خدا راست میگی بابا، یعنی دنیا اینقدر بی غیرت شده بابا.
بی غیرتی یعنی چی آقا جون؟ این بازیگرها و سلبریتی‌ها رو بهتون نشون ندادم؟ اکثرشون یه کلاه بوغی سر مادرشون گذاشتن، مثلا به اسم جشن تولد عکس مادرشون رو توی فضای مجازی گذاشتن و پایینش نوشتن عشقم امردادی کی بودی تو، تولدت مبارک.
نه بابا، عکسی ننهاشونو لابود اونم بدون چارقد. آره
چارقد؟ آقا جون مردم عکس عقد و عروسی پدر مادراشونو میذارن تو صفحه مجازی، اون وقت شما حرف از چارقد میزنین؟
من چه میدونستم بابا، گمون میکردم هنوزم مثل قدیما مردم عکس و فیلم عروسیشونو برای اینکه چشمی نامردم بهش نخوره تو پستو قایم میکنن. چه میدونستم عکساشون از تو بخچه در میارن و به همه عالم نشون میدن.
آره آقا جون دنیا دیگه متمدن شده، همه چیز دستیافتنی شده، همه موانع و پرده ها داره از سر راه برداشته میشه آقا جون، حتی دیوار خونه ها. تو این دهکده جهانی همه چیز باید در دسترس دیگران باشه آقا جون.
نه بابا، پس مادرت بی خود سفارش پرده برای پنجره ها داده و کلی خرج گذاشته رو دست من. آره الان دیگه موده توی خونه تا بیخش پیدا باشه.
چه جورم آقا جون، چه جورم، فضای مجازی اومده تا همه ی حریمای خصوصی تبدیل به حریم عمومی بشه آقا جون. نمیبینید مردم چقدر زندگی خصوصیشونو توی فضای مجازی برای دیگران افشا میکنن؟ اون وقت تازه شما میخوای عکسای مامانو بذارین توی گاف صندوق؟ آخه اینقدر بیکلاسی؟
خب پس چی چیو باید بذاریم تو گاف صندوق ها که بی کلاسی نباشه بابا؟
خب آقا جون مثلا دین و عقیده رو، این چیزا دیگه دموده شد آقا جون. تو این دوره و زمونه دیگه کسی اعتقاداتشو برای بقیه فاش نمی کنه. اعتقادات مذهبی جاش تو گاف صندوق آقا جون.
پس تو یعنی الان میگی من جانماز خودم و چهار نماز مادر تو بیام بذارم تو گاف صندوق، جاش عکس بدون چارقد نه تا تو پستو در بیارم و در معرض دید عموم قرار بدم؟ آره بابا.
آره آقا جون آره، مگه جز این دیگه کار دیگه یا میشه کرد آقا جون؟ آدمیزاد باید گام به گام با دنیا پیش بره آقا جون.
پاشو
خسریه نزن آقا جون. چرا میزنی؟
اجالت بکش
نزن آقا جون.
چوب هر آقا جون
آخ آخ نزن آقا جون.
گیس سفید نه تو
آقا جون، نزن آقا جون.
بله خیلی ممنون، دوستانمون تهیه این نمایش رادیویی رو به عهده داشتن. شبکه‌های مجازی عرض کنم که اگه تو مسیر درست به کار گرفته بشن، نه تنها میتونن زمینه ساز به هر حال اون همگرایی ملی بشن، بلکه حالا با نقد کاستی‌ها و ترویج اصول اخلاقی و معنوی یک بستر مناسبی رو برای رشد و تعالی هم مادی و هم معنوی در کشور فراهم بکنن. با این حال اگه این رسانه‌ها به جای اون که در خدمت رشد و تعالی جامعه باشن، در خدمت دشمنان این جامعه قرار بگیرن، خودش میشه عامل واگرایی و عقب ماندگی فرهنگی جوامع که متاسفانه با این پدیده ما تو این فضا روبرو هستیم و خیلی از ما هم نگران وضعیت فرزندمون. تا انتهای وقت برنامه مباحث رو پیگیری بفرمایید تا انشالله جنبندی مناسبی از بحثامون در سه روز این هفته داشته باشیم. عرض کردم به جهت گستردگی این مبحث آسیب‌های فضای مجازی، ما هفته آینده هم برنامه داریم و آسیب‌های دیگه فضای مجازی رو در کنار شما بزرگواران شنونده بررسی خواهیم کرد. خب شما هم به ما کمک بکنید و بگید که مهمترین علت اعتیاد به فضای مجازی به خصوص در نوجوان‌ها و جوان‌ها چی است؟
جدال نور و تاریکی،
جدال راه و بیراه،
همیشه حق با روشنی است،
با جاده‌ای که انتهایش
آفتاب است. اهدنا للصراط
المستقیم، اینجا حال همه
روبراه است.
خب شنونده‌ای با شماره 911-3850 فرمودن که مشکلات روحی و روانی که شامل افسردگی، اضطراب، بی‌حوصله بودن و استفاده از مواد اعتیادآور، فرار از مشکلات زندگی روزمره و برآورده نشدن نیازها هست، عامل گرایش و عرض کنم که به شکلی اعتیاد به فضای مجازی در نزد جوانها و نوجوانها است. شنونده دیگه با شماره 910-74-40 اشاره کردن که اولین منشأ اصلی وابستگی بازی‌های اینترنتی هست و کاربر نوجوان با جستجو و تعمق در گوشی با یک سری از مسائل غیر اخلاقی برخورد میکنن که زمینه کنجکاوی برای اونها فراهم میشه. عرض کنم که محمدی از شیراز گفتن مهمترین علت نداشتن آگاهی کافی هست از مباحث دینی و اعتقادات و به دلیل اینکه حالا تفریحات سالم دیگه موجود نیست، ناچارن جوانها و نوجوانها به سمت فضای مجازی میان و گرایش پیدا میکنن و بحث اعتیاد به این فضا. گفتن که اولین مورد کنجکاوی هست، دوم سرگرمی، سوم وقت گذروندن به هر طریقی. 915-2028 پیامک رو ارسال کردن، متشکرم از شما. دسترسی آسون و پنهان، مخفی موندن هویت افراد بدون محدودیت، اینا مواردی است که باعث گرایش به این فضا میشه. 913-52-78 نوشتن. به نظر من دور شدن اعضای خانواده از هم و جایگزین کردن اون به جای تفریحات سالم دیگه این عامل اعتیاد به فضای مجازی در نزد جوانها و نوجوانهاست. 917-10-31 از مشهد مقدس خانم تقوی گفتن تک فرزندی و تنهایی باعث استفاده افراطی نوجوانها و جوانها از فضای مجازی شده. از اهواز آقای قاسم بایمانی نژادم موضوع تنوع موضوعات رو اعتقاد دارن که خصوصا مسائل مربوط به جوانها و آسانی دسترسی به اونها باعث اعتیاد به این فضا شده. جذابیتی که در این فضا وجود داره، شنونده ما 911-59-31 گفتن، چون اونقدر روی فضای مجازی فکر شده تا بتونه افکار فرزندان ما رو به مخاطره بکشونن، یا میتونه شاید هم دوری از پدر و مادر باشه که خودشون رو با فضای مجازی سرگرم میکنن و کانون خانواده انقدام گرم نیست که وقتشون رو در این محیط بگذرونن، یا بی‌تفاوتی خانواده ها. و پیامک آخری که در این بخش بخونم، گفتن بیکاری عامل اصلیه، وقتی نوجوان به کاری یا ورزش یا برنامه مشغول باشه فرصتی برای فضای مجازی نمیمونه که این مستلزم توجه والدین برای اوقات فراغت فرزندان هست. 904-0842. الان که دیگه به نظرم تابستون برای بچه ها دیگه جذابیت نداره جای تحریری، چون دائم از سال گذشته عرض کنم که بخش آموزش ما تقریبا به شکل حضوری تعطیل شده و بچه ها دارن از طریق فضای مجازی، اتفاقا یکی از زمینه هایی که باعث شده خیلی از نوجوان هایی که تو این فضا نبودن بیان و برن جستجو بکنن جاهای دیگر رو، همین بحث فضای مجازی است که داره به عنوان یک شمشیر دولبه عمل میکنه. یکی از مباحثی که خیلی مطرحه تو بحث عرض کنم که فضای مجازی، نقض حریم خصوصی هست. آقای تحریری این عبارت رو برای ما توضیح بفرمایید بشکافید که یعنی چی نقض حریم خصوصی؟ برمیگرده به همون موضوع خودافشایی و ابرازگری یا نه موضوع جدایی هست؟
خب مستحضر هستید، تجربه هم نشون داده نه تنها حالا مردم ما، کلن انسان طبیعتاً ذاتاً چیزی رو که اگه ضررش و زیانش رو حس بکنه براش ملموس باشه به سراغش نمیره، به سمتش نمیره. خب ما بحث حریم خصوصی رو اشاره کردید، ما تو فضای واقعیش الان هیچ کسی از ما، ولو حتی هر چقدر هم افراد ممکنه که بیقید و بند باشن، لاابالی باشن، اما حاضر نیستش که کلید خونش رو یا مثلا به هر حال اون بحث پسورد مثلا گوشیش رو، اینجور مسائل رو بله، در اختیار غریبه‌ها و دیگران قرار بده. بله. حتی دیدید شما اگه کسی بیاد داخل خیابون، داخل منزل، داخل اداره، مدرسه بخواد از شخصی عکس بگیره، فیلم تهیه بکنه، بهش بر میخوره، ناراحت میشه.
بله.
چون که اینجور مسائل رو خیلی واقفه، به خوبی آگاهه که چه تبعات و آثاری میتونه براش داشته باشه و چه سوء استفاده هایی بشه. اما تو فضای مجازی میبینیم همین آقایی که خب کلید خونش اینقدر حساسیت داره، به خونش، به حریم خانوادش اینقدر توجه داره، اما عکس خودش، خانوادش رو و نزدیکانش رو و خصوصی ترین کارهای داخل زندگیش رو به معرض نمایش میگذاره برای مخاطبینی که بردش ممکنه اصلا نامحدود باشه.
بله.
خب این انجامش نتیجه گرفت که اون عواقب و آثار و تبعات منفیش رو اطلاع نداره، آگاهی نداره، که من بحث دومم رو در این زمینه میخوام عرض بکنم که به نظرم خیلی مهمتر از اون بحث اول باشه. بله. که نگاه قانونگذار به خود این افشاگریست و اینجا میخوایم بحث آثار و تبعاتش رو پیگیری بکنیم. ببینید اگر کسی بخواد حریم خصوصیش رو خودش نقض بکنه، این موقع از حریم خصوصی شخص رو دیگران نقض میکنن. اشاره کردیم که قانونگذار توجه داشته در ماده 745 از قانون مجازات اسلامی نقض حریم خصوصی افراد رو در قالب انتشار عکس، انتشار اسرار، انتشار فیلم بدون اجازه دیگران جرم انگاری کرده. در مواد دیگری ورود به داده ها و سامانه ها که رمزنگاری شدن براشون گذرواژه بله. تعریف شده که ما بهش میگیم هک اصطلاحاً
بله.
این رو جرم انگاری کرده، این به کنار. اما گاهی اوقات خود شخص میاد حریم خصوصی خودش رو نقض میکنه.
بله.
این خیلی مهمتر هست به نظر من. ببینید ما بخوام یه جنبندی مختصر داشته باشیم، معمولاً به طور معمول این اقدامات زمین ساز سه تخلف و سه جرم دیگه‌ای میشن که اینها خیلی هم کم نیست، اتفاقا خیلی هم زیاد هستن و افراد توجه به این قضیه ندارن، به خاطر همین ضرر و زیانش رو حس نمی‌کنن و این کاراشون رو انجام میدن. اولین معضلی که مواجه میشیم، خب وقتی که ما میایم خصوصی ترین اطلاعات زندگی خودمون رو، عکس خودمون رو، فیلم خودمون رو به راحتی برای عموم به نمایش میگذاریم، خب افرادی میتونن از این اطلاعات به ضرر خود ما استفاده بکنن. خب این عکس رو داره، این فیلم رو داره، خیلی راحت میتونه بیاد تحریف بکنه، تغییر بده و یک مطالبی رو خلاف واقع ذیل اون عکس، ذیل اون فیلم
منتشر
بکنه به همراه اطلاعات دیگری از ما که ما اونها رو منتشر نکردیم. مثلا میاد عکس ما رو داره، فیلم ما رو هم داره، شماره همراه شخص توی صفحه اجتماعیش منتشر نشده، ولی خب اون شخصی که عناد داره، دشمنی داره، شماره همراه شخص رو میاد ذیل این عکس، ذیل این فیلم به عنوان یک اوصافی که اون صاحب عکس نداره، اون اوصاف رو، ویژگی ها رو نداره، منتشر میکنه، در معرض عموم میگذارد.
بله.
و باعث میشه که مکرر مزاحمت ایجاد بشه، با اون شماره تماس گرفته بشه، زندگی شخصی اون طرف تحت شعاع قرار بگیره و همش هم ناشی میشه از اون اطلاعات شخصی که خودش افشا کرده. این که ما این میشه در قالب نشر اکاذیب از طریق سامانه‌های رایانه‌ای که کم هم نداریم، خیلی زیاد. من حالا یه مثال رو زدم توی جلسه‌ای که قبلا خدمتتون رسیدیم، متاسفانه توی یکی از مدارس ما که یه دختر خانم مثلا با خانم معلمش مشکل داشت، عکس معلمش از پروفایلش برداشته بود با شماره خانومش و با یه اطلاعات خلاف واقعی تو فضای تلگرام توی گروه مختلفی منتشر کرده بود، باعث شده بود که مکرر افرادی با اون خانم معلم تماس بگیرن و چه بسا زندگی شخصی اون خانم معلم داشت در محل فروپاشی بود، فقط به خاطر اینکه عکس این خانم رو پروفایلش بود و میتونست این احتیاط رو بکنه و خودش نذاره و بله. انجام داده. مطلب دوم این هستش که ممکنه خیلی از این موارد اطلاعات شخصی که شخص منتشر میکنه زمینه‌ساز کلاهبرداری بشه حتی.
بله.
خب ما الان مکرر میبینیم تو فضای مجازی متاسفانه افرادی میان در زمینه کلاهبرداری از طریق ترویج مسائلی مثل مثلا همسریابی و عقد موقت و اینجور مسائل یا رابطه نامشروع پول رو اخاذی میکنن، پول میگیرن از مخاطبین خودشون.
بله.
خب برای اینکه جلب اعتماد بکنه نیاز داره که یک فیلمی رو، یک عکسی رو انتشار بده. این عکس و فیلم رو طبیعتا میاد از همین عکس و فیلم هایی که اشخاص در صفحات خودشون منتشر میکنن استفاده میکنه و صفحه خودش رو پر میکنه.
بله.
ناخواسته ممکنه یه شخصی که تو صفحش عکس شخصی خودش رو گذاشته برای اغراض مثلا خودنمایی، برای خود افشایی بدون غرض کلاهبرداری یا اخاذی، اما نمیدونه که جای دیگری از همین عکسش استفاده شده برای اخاذی.
بله.
برای کلاهبرداری. گاهی اوقات دسته سوم ممکنه که از این موارد که طرف ماده خود افشایی کرده و خود نمایی کرده متاسفانه زمین ساز جرائم غیر اخلاقی بشه. من یه مثال براتون بزنم، در یکی از شهرستانهای پرونده تشکیل شد، یه باندی دستگیر شدن. اینها کارشون این بود که تبلیغات میکردن، میگفتن که ما مثلا میام عکس شما فیلم شما رو میگیریم و در قالب مدلینگ در شبکه‌های چه داخل کشور چه خارج از کشور شما رو مشهور میکنیم.
بله.
برای مثلا حالا اون تولیدی ها، برای تولیدی های چه پوشاک چه جایی دیگه لوازم آرایشی از دختر خانم استفاده میکردن.
بله.
شما برای اینکه مشهور بشی عکستون بیاد تو صفحات مجلات قرار بگیره و به عنوان مدلینگ از شما عکسشون رو میگرفتن با این ترفند. بعد از یک مدتی خب طبیعتا ارتباط میگرفتن با این دختر خانم ها و این خانم ها پا رو فراتر میگذاشتن، عکس های خیلی شخصی تر خصوصی تر خودشون این دخترها رو میگرفتن با وضعیت های خیلی نابهنجار به بهانه اینکه شما رو میخوایم مشهور بکنن.
بله.
بعد مشخص میشد که اینها اغراض دیگه ای دارن، با همین عکس و فیلم هایی که داشتن اینها رو تهدید میکردن که در صورتی که با ما همکاری نکنید، در صورتی که مثلا تو فضای واقعی پیش ما نیاید اینها رو منتشر میکنید به اقوامتون، پدرتون، خانوادتون و آبروریزی میکنید. هم اخاذی میکردن از اینها و هم اینها رو در یک معرض، در معرض بحران های اخلاقی قرار میدادن و از اینها سوء استفاده هایی میکردن.
خیلی جالبه در تمام مواردی که از اتاید اشاره میکنید آقای تحریری در واقع خود افرادن که پیشگام میشن. بله. برای اینکه اطلاعاتشون
این زمینه رو فراهم کردن و خودشون این امکانات و این فضا رو در اختیار افراد سودجو قرار دادن که میتونه شخص با یک اقدام خیلی، من حتی خیلی میگم حالا اون بحث خود افشایی و خود نمایی که یک بحث جداییست، من حتی میگم داخل گوشی تلفن همراه خودتون.
بله.
اطلاعات شخصی خودتون، عکس شخصی خودتون، عکس شخصی خانواده خودتون رو نگه ندارید، چون این در معرض سرقته، در معرض گم شدنه، در معرض مفقودیه. ما نمیدونیم دست کی میفته.
بله.
چه فردی اینو بهره برداری میکنه. خب هزاران مشکل ممکن در آینده ایجاد بشه و ما چرا نیاییم از همون اول نسبت به حریم خصوصی خودمون حساس باشیم تا اینکه بخوایم مثلا دیگران رو حساس بکنیم. اتفاقا در همون فضای شما، در فضای مثلا شبکه‌هایی که این شبکه خارجی نگاه بکنید خارج از کشور نسبت به این مسائل خیلی حساسن.
بله.
همین بحث حریم خصوصی یا پرایویسی که اصطلاح انگلیسیش هست خیلی خط قرمز هست توی خیلی از جاها. این طرف میاد اطلاعات رو ممکنه مثلا از نمایش بگذاره اما اطلاعات خصوصیش رو به هیچ وجه نمیاد نمایش بده و ممکنه افرادی بیان بخوان از باب کنجکاوی سرگرمی ورود پیدا کنن به حریم خصوصی افراد، اما هم نرم افزارها، هم پلتفرم ها، اپلیکیشن ها، همشون اولویتشون درجه اول اون بحث حریم خصوصی.
بله.
حتی یه مصاحبه شاید مثلا از اون مؤسس تلگرام شما دیده باشید، اکثرا دیدن که خب دیدی تلگرام توی داخل کشور فیلتر شد.
بله.
و متاسفانه بالای 80% از مخاطباش هم ایرانی هستن تو جهان. اون چیزی که باعث شد که ما به این سمت بریم، حالا یکی از عمومترین مسائلش همین بود که هیچ امکان ورود مراجع نظارتی و مراجع قضایی به اطلاعات ثبت شده در این پلتفرم رو نمیدادن و ادعاشون این بود که برای ما حریم خصوصی خط قرمزه. یعنی حتی میدید که اطلاعات تروریست هم نمیدادن، میگفتن حریم خصوصی برای ما خط قرمزه و ما حتی حاضر مثلا بیان و چیز بشه این مسائل اتفاق بیفته برای ما اطلاعات خصوصی کاربران رو به شما نمیدیم. یعنی این حریم خصوصی میبینی هر چند وقت یک بار هم مجازات های سنگین، جریمه های سنگین، ضمانت های خیلی سنگین رو واسه انتشار ورود به حریم خصوصی افراد در نظر میگیرن. ولی خب ما متاسفانه خودمون نسبت به این امور بی‌تفاوت هست.
بله خیلی خوب، نکته خیلی مهمی رو جناب آقای تحریری بهش اشاره کردن، چون خودشون از نزدیک مواجه هستن با پرونده هایی که در خصوص فضای مجازی و جرائم رایانه‌ای تشکیل میشه و قاضی ویژه دادگاه جرائم رایانه‌ای هم هستن، طبیعتاً اطلاعاتشون خیلی دقیق میتونه باشه و کاربردی و به درد من و شما هم خیلی میخوره که مراقب باشیم. حتی همین پستای اصطلاحاً ساده‌ای که توی شبکه‌های اجتماعی منتشر میکنید، وقتی اینا جمع میشه حتی یه آدم متوسط در روانشناسی هم میتونه به روحیات شما پی ببره که شما از چیا خوشتون میاد، از چی بدتون میاد، اخلاقتون چجوری هست، از همین مطالبی که خودتون دارید منتشر میکنید. بنابراین مراقب باشید که اطلاعات خصوصی خودتون رو تو فضای عمومی منتشر نکنید. امروز پرسیدیم مهمترین علت اعتیاد به فضای مجازی به خصوص در نوجوانها و جوانها چی هست؟
به نظر شخصی خود من شاید دلیل این که بعضی ها به فضای مجازی یا حالا هر فضایی اعتیاد پیدا می کنن این کمبود محبت از طرف خانواده باشه. به نظرم خانواده ها باید خیلی مواظب باشن، پدر و مادرها، این که محبت رو از فرزندانشون دریغ نکنن. دوست داشتن فقط در قلب و دلشون نباشه، بلکه زبان و لسانشون هم نشون بدن که واقعا فرزندانشون رو دوست دارن، واقعا بهشون محبت کنن. اینجور نباشه که فقط نوزادی که به دنیا میاد در کودکی بهش محبت بشه و دیگه وقتی که بزرگ شد بگن این دیگه نوجوونه، جوونه، دیگه نیازی به محبت دیگه نداره، حالا اونطور که قبلا محبت میشده نه، هیچ فرقی نمی‌کنه.
بله نکته خیلی مهمی رو شنونده بزرگوارمون اشاره کردن. ماها به عنوان یک انسان در هر سن و سالی که باشیم نیاز به محبت داریم، به خصوص نوجوانا. حواستون باشه که این کمبود محبت و ابراز نکردن محبت تو خانواده منجر میشه که اینا برن یه جای دیگه این محبت رو جستجو بکنن. خب 921-5758 گفتن داشتن تنوع و وجود محتوا در هر زمینه که باعث سرگرم کردن و پر شدن زمانهای خالی ناشی از نداشتن برنامه‌ریزی و هدف میشه، در واقع فضای مجازی رو جذاب میکنه. 921-5758
مجازی خیلی از این جهت به هم مثل چاقو میمونه، هم خوبه برای کار رو انداختی، هم برای این. مثلا من خودم با بچه هام من برگوش میکنیم، چیزهای داستانه خوب گوش میکنیم. بچه هامون الان این 6 ماهه چیز جا نرفتیم، بچه هامون تهرانن، با بچه هامون حرف میزنیم، میبینیمشون، این جهاتش خیلی خوبه. اما خب البته برای یک وست جوون و ناگاه هم که خیلی ضرر داره، که برای این همون چاقو میمونه که دست بچه یک بدید چجور میشه دست رو میبرده.
911-4738 گفتن احساس شادی و امید کاذب علارغم حالا فایده هایی هم که داره فضای مجازی باعث شده جوون ها و نوجوون ها به این سمت گرایش پیدا کنن.
ما در این شهر توی یه محله زندگی میکنیم اسمش از 400 دستگاه، یعنی 400 تا خونه است. محله جدیده، 20 ساله تأسیس شده. این 400 تا خونه شاید 2 طبقه 3 طبقه بشن، میشه 1000 دستگاه. وقتی تو کوچه ها مثلا من عبور میکنم بچه ها را نمیبینم، جوان ها را نمیبینم، انگار که این خونه ها اصلا بچه ندارن. سابق ما بچه بودیم، نوجوان بودیم، همش تو کوچه بودیم، گروه های سنی با هم بازی میکردن، دعوا میکردن، بعد دوباره آشتی میکردن، تو فضای باز بازی کنن، مشغول بشن، خسته بشن، که دیگه فرصتی که برن تو این گوشی شیطانی نباشن.
بله، خیلی ممنون از همه شما بزرگواران. نکته خیلی خوبی داری مطرح میفرمایید، هم کسایی که دارن تلفن میکنن، هم پیامکایی که به دست ما میرسه. خانم مریم سادات حسینی از شهر تهران پیامک زدن که دوری از خانواده و عدم درک اونها باعث میشه که جوانها و نوجوانها به فضای مجازی رو بیارن. از شنونده دیگه ما 936-0769 گفتن یکی این که پدر و مادر میخوان فرزند رو از سر خودشون باز بکنن و دومی بیکاریه، دو تا عاملی که باعث گرایش به فضای مجازی میشه. جذابیت فوق‌العاده‌ای که در صوت و تصویر فضای مجازی دیده میشه از عوامل اعتیاد جوانها به فضای مجازیه. خانم مریم سادات معینی از شیراز این پیامک رو نوشتن. عرض کنم که گفتن بیکاری، عادت و از همه مهمتر جذابیت فضای مجازی. این به نظرم نقطه مشترک خیلی از پاسخ هاست که جذابیت های حالا بصری و شنیداری تو این فضاها وجود داره که جوان ها و نوجوان ها جذبش میشن، باعث تشنه تر شدنشون میشه که دائما تو این فضا باشن و بیبندوباری بدون کنترل در این شبکه ها هم تاثیر فراوانی داره. شعبانی از بخش جعفرآباد استان قم. بیکاری و بی‌برنامگی رو باز اشاره کردن خانم زهرا نوری از کرج که از عوامل عمده هست. کمکاری در بخش فرهنگی کشور باعث شده فضای مجازی به قتلگاه اعتقادات مذهبی و دینی کودکان، نوجوانان و حتی جوانان شده. 935-0-957 و آخرین پیامکی که بخونم در این بخش 910-4738 عدم نظارت و مدیریت ضعیف پدر و مادر رو ذکر کردن تو این پیامک. مهمترین علت اعتیاد به فضای مجازی به خصوص در نوجوان‌ها و جوان‌ها به نظر شما عزیزان شنونده چی است؟
از رادیو معارف بشنوید. روبه راه شنبه تا دوشنبه ساعت 9:30 دقیقه.
روبه راه شما رو به شرکت در چالش‌های اجتماعی دعوت می‌کنه.
روبه راه کاری از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
میگفت تو پارک نشسته بودم، داشتم تو گوشی فیسبوکم رو چک میکردم، یه پسر 5-6 ساله اومد و گفت عمو یه آدامس میخری؟ گفتم همراه هم پول کمه ولی میخوای بشین کنارم، الان دوستم میاد میخرم. گفت باشه. من نشست کنارم. بعد مدتی گفت عمو داری چی کار میکنی؟ گفتم تو فضای مجازی میگردم. گفت اون دیگه چیه عمو؟ خواستم جوابی بدم که قابل درکه یه بچه 5-6 ساله باشه. گفتم عمو فضای مجازی جاییه که نمیتونی چیزی رو لمس کنی ولی تمام رویاهاتو اونجا میسازی. گفت عمو فضای مجازی رو دوست دارم، منم زیاد توش میگردم. گفتم مگه اینترنت داری؟ گفت نه عمو، بابام زندانه، نمیتونم لمسش کنم ولی دوستش دارم. مامانم صبح ساعت 6 میره سر کار، شب ساعت 10 میاد که من میخوابم، نمیتونم ببینمش ولی دوستش دارم. وقتی داداشی گریه میکنه نون میریزیم تو آب، فکر میکنیم سوپه، تا حالا سوپ نخوردم ولی دوستش دارم. من دوست دارم درس بخونم، دکتر بشم ولی نمیتونم برم مدرسه، باید کار کنم. مگه این دنیای مجازی نیست عمو؟ اشکامو پاک کردم، نتونستم چیزی بگم، فقط گفتم آره عمو، دنیای تو مجازی تر از دنیای منه.
خب ساعت 10:28.45 است و ممنون که تا اینجای برنامه گام به گام با ما همراه بودید و واکنش‌های خوبی که به سوال برنامه داده شده در قالب پیامک و تلفن خیلی کمک کرده به ما تا با فضای ذهنی شما مخاطبان عزیز بیشتر آشنا بشیم و نظر شما رو بدانیم که چی هست در این خصوص. البته ما راهکارهایی هم مطرح میکنیم، اگر هر هفته همراه ما باشید کارشناسان ما در هر برنامه‌ای یه سری مواردی رو مطرح میکنن که میتونه توسط والدین به کار گرفته بشه برای اینکه استفاده از این فضا رو متعادل بکنیم. آنچه که الان